ولی به طور اساسی این که افرادی که یعنی نیروهایی که اون جوانانی که مبارزه علیه جمهوری اسلامی را هیچ وقت به هیچ عنوانی جدا از مبارزه علیه نیروهای خارجی که دارن در ایران میخوان نفوذ بیشتری داشته باشن در آینده، نباید اینا را جدا بکنن. این خط سالم و درست اینه که ما را بالاخره در مبارزاتمون به حاکمیت ملی میرسونه. این چهار نفر اصلا منافع ملی ایران رو نمیتونن تعریف بکنن، چی برسه بیان حمایت بکنن. من به شما قول میدم اگر شما از این پنج نفر، چهار نفر، بعد از اینکه میپرسید آقا نظرتون ناجی به نئولیبرالیسم، بازار به اصطلاح آزاد سرمایه‌داری، چه نظری دارید که تفاوت میکنه با هم دیگه، نخواهید خواهید دید که خیلی خیلی به هم دیگه نزدیکن. و بعدا هم سوالات دیگری رو که مطرح بکنید راجع به خصوصی سازی و اینا، میبینید که اینا کوچکترین اختلافی ندارن. و اصلا اینکه مردم ایران واقعا با بیکاری وحشتناک، با تورم عجیب غریبی روبرو شده. شما میدونید که در این 5 سال گذشته تورم در ایران دو برابر شده.
بله.
این چهار نفر چی میگن؟ ندارن هیچی. برنامه ندارن. خب عملی نجات کسیم برنامه داشت که خب دیدیم برنامه نور برزی ایستی شد.
بله.
تورم دو برابر شد، بیکاری 4 برابر شد. کودکان خیابانی اگر فقط توی خیابان‌های تهران و تبریز و مشهد بودن، امروز به دهات ایران هم سرایت کردن. البته ایران تنها نیست، در کشور سینما هم اینجوری شد.
بله.
یعنی این اولین بار ما فنومن پدیده کودکان دهستانی پیدا کردیم. تو روستاهای ایران کودکانی هستن که خونه ندارن شب بخوابن، به اصطلاح هوملس هستن، بی خانمانن. خب این آقای احمدی نژاد در 5 سال گذشته، اگر 5 سال تا 5 سال گذشته ما کودکان خیابانی داشتیم، کودکان مخدر کاملا وابسته، امروز این کودکان خیابانی در روستاها هم هستن و مواد مخدر هم به روستاها هم رفته. آقای حسین موسوی یا آقای کروبی یا آقای رضایی، اینها واقعا راجب نئولیبرالیسم اصلا شما دیدید یه جایی یه صحبتی بکنن که با بازار مطلق، که امروز آمریکا اکثر اقتصاددانها دیگه میگن با بازار اقتصاد نیلوزاری کار نمی کنه، باید مثلا کرایسلر رو واقعا ملی کرد یا جی ام رو باید ملی کرد. آره اینها به اندازه اینها تفاوت دارن من فکر نمی کنم. من که تمام میخونم اختلافات، چون عرض کردم دیگه از انگلر و مشروطیت تا کنون روی هیچ مسئله من اختلاف نمیبینم. از این چهار نفر بپرسید که شما نظرتون راجع کسروی چیه؟ بزرگتری نویسنده تاریخ نویس ایران. ببینید اختلاف دارن؟ ندارن. راجع به هیچ یک از نویسندگان بزرگ ایران، شاعران بزرگ ایران، حوادث بزرگ تاریخی ایران از انگلر و مشروطیت تا کنون اختلاف ندارن. و من تعجب نخواهم کرد اگر به یک نظر بری تحقیق بکنی ببینی که مثلا آقای خاتمی یا آقای که مثلا از آقای حسین موسوی حمایت میکنن، طرفدارانشون در شهرهای مختلف ایران به هم دیگه حمله میکنن، هم دیگه فیزیکی. خیلی بعید نیست که در بلوچستان در زاهدان هم به نفع یکی از این جناها، این اتفاقات به نفع یکی از این جناها تمام بشه. بعید نخواهد بود. جنگ های زرگری بین جناهای مختلف درون ایران، دقیقا اینجا ما شاهدش هستیم که جنگ هایی که زرگری میکنن اینجا بین اوباما و جان مکین، حالا میبینیم بعد از 4 ماه حدس ما درست در اومد. آقای اوباما چندان تفاوتی با آقای جان مکین در رابطه با پاکستان نداره.
بله بله. بفرسه بنابرای یه نکته دیگر هم این که حتی اگر به نوعی این حرکت ها رو به وجود بیارند و یا کمک کنند یا زمینه سازی کنند مثل بلوچستان رو، نمیدونم که چه عواقب تلخی میتونه پس فردا دامنگیر ملت ایران بشه و این آدم های کوتاه.
یعنی من همیشه هر جا که هستم، حتی تو مهمونی ها میگم، اگر یه مهمونی که اصلا کاملا مثلا دوستان، اگر چپ‌ها نیروهای چپ متحد نشن، خیلی امکان داره که اوضاع ایران در آینده بدتر از این که هست باشه. بدتر ها، اوضاع بدتر از این که امروز هست باشه. چرا؟ برای اینکه ما متحد نیستیم. وقتی که ما نیستیم، آلترنتیو نیستیم، این وضع موجود ممکنه به بربریت بکشه، نه فقط در ایران، در پاکستان، در خود آمریکا، در جهان. اینجوری نیست که این نظام جهانی سرمایه بگه به آخرش رسیده، ما بشینیم و از تلویزیون تماشا بکنیم که چگونه سقوط میکنه. امکان نداره. ممکنه سقوط بکنه، ولی بدتر جاشو بگیره، چون اون چیزی که بهتره فرم نگرفته، شکل نگرفته، ذهنم وجود داره. ما آلترنتیو ذهنی هستیم، باید اینو به عینیت تبدیل بکنیم، ماتریالش بکنیم، به نیروی مادی تبدیل بکنیم. ما اینو تا زمانی که هم در سطح جهانی و هم در سطح کشور خودمون اینجوری هم نیست که چون جمهوری اسلامی به آخر داستان رسید. بله، بیکاری بیشتر شده، بیخانمانی بیشتر شده در ایران. جوانان، درسته که ما جوانان خوبی داریم که طرف رفتن، گرایش های مارکسیستی، گرایش های ملیگرایی پیدا کردن، که من از اونها استقبال میکنم، طرفدارشون هستم و همیشه هم از حاشیه به اونها کمک میکنم، ولی یکی از این جوانان هم حالا بیشتر تکمتر علاوه این که گرایش های مارکسیستی و ملیگرایی و میهم پرستی پیدا بکنن و به برای حاکمیت ملی مبارزه بکنه، رفتن طرف مواد مخدر. یعنی اگر ماها اتحادمون رو اتخاذ نکنیم، نیروهای چپ آتلیک مثل آمریکای لاتین، در ایران ممکنه بعضی از هوچیگران، انسانهایی که متوسل میشن به بدترین خصلت‌های انسانی و یکدیگر رو علیه هم دیگه تحریک میکنن و ایرانو به کاملا به خاک و خون میکشن، این امکانش وجود داره. یعنی حتی بدتر از این اوضاعی که وجود داره نباشید. در نتیجه این فقط مردم جهان نیستن که باید متحد بشن ببینن که در مقابل نظام جهانی چیکار خواهند کرد، بلکه در سطوح ملی، ملت، دولت ها، زبانه هم باید همین کار رو بکنن. این نیست که باید منتظر بشین که این سطح جهانی به وجود بیاد، مثلا نیروهای سطح جهانی در مقابل، نه، ما در داخل ایران اگر در برای ایران برنامه نداشته باشیم، کل اون کشورهایی که در خاورمیانه هستن، در آفریقای شمالی هستن، در کل آفریقا هستن، در آسیا مخصوصا، از افغانستانش گرفته تا تبت چین، این بنیادگرایی و لامائیزم و نمیدونم وهابیگری و سلفیزم و اینا بیداد خواهند کرد و بدتر از اوضاعی که حالا خواهیم داشت به وجود خواهد اومد. این هم یک واقعیتیه که من امیدوارم که اینجوری نباشه و در تمام سطوح ملی، سطوح کشوری، سطوح منطقه‌ای و بالاخره بین‌المللی جهانی، نیروهای چپ، همون که عرض کردم قبلا از چه اجزایی تشکیل میشن، این نیروهای چپ منسجم بشن، نیروی نظری خودشون که درست عاقلانه هست، عادلانه هست، اینو به نیروی مادی تبدیل بکنن و حاکمیت‌های ملی رو در این سرزمین‌ها به وجود بیارن. ببینید امروز علت این که در آمریکای لاتین، در هیچ کشوری، به هیچ وجه بنیادگرایی دینی و مذهبی و اندیشه‌های پست اولتراناسیونالیسم، الحاق پرستی، الحاقگری، تضییع طلبی، جدایی ها به وجود نیومده، علتش اینه که در اونجا چپ متحده. در صورتی که همه مردم آمریکای لاتین، کشور که میری، من فقط به کشور مکزیک رفتم، ولی وقتی که من رفتم کشور مکزیک، علاوه داشتم ببینم چند درصد مردم مکزیک کاتولیکن، دیدم 90 درصدشون کاتولیک. ولی چرا اونجا فاندمنتالیسم، بنیادگرایی، از اونجا گرفته تا ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، هیچ یک از این کشورها شما اثری از گرایی نمیگیریم، چه مذهبیش چه دینیش وجود ندارن اصلا. ولی مردم روزهای یک شنبه خیلی از مردم میرن کلیسا، خیلی از مردم عکس حضرت مسیح رو دارن. هیچ کدومشون دارای تمایلات و گرایشات فاندامنتالیستی نیستن. چرا؟ سب در اونجا قوی شده. حالا به علل‌های مختلف داره، من نمیدونم، باید تحقیق بکنم ببینم چرا سب. مگر اونا سرکوب نشدن؟ اونا هم شدن. ما هم سرکوب شدیم در ایران، در پاکستان، در اندونزی. سبها ملی گرایان، طرفداران حاکمیت ملی، مارکسیستا، همه ما سرکوب شدیم. اونجا هم سرکوب شدن. من قبول میکنم سرکوب امر بسیار بسیار بدیه و این باعث شده که ما انشعابات در بین ما بیشتر بشه، برای اینکه سرکوب شدیم. سرکوب خودش انشعاب میاره. ولی آخه چقدر وقت چرا اونجا عوض شدن؟ ما باید از اونها یاد بگیریم. ببین چجوری شد که اونا هم سرکوب شدن. اونا تازه حیات خلوت آمریکا بودن. آمریکایی‌ها بلافاصله میتونستن اونجا نیروهای نظامی رو پیاده بکنن و کودتا بکنن. کودتای 28 مرداد 8 ماه طول کشید برنامه‌اش. کودتای گواتمالا همش در عرض 20 روز تهیه شد. یک سال بعد 1953 کودتایی که در ایران کردن، آمریکا طبق گفته خود آقای کرمیت روزولت 8 ماه روش کار کردن.
بله.
ولی در گواتمالا بیشتر از 20 روز طول نشید.
بله.
تصمیم گرفتن حکومت ملی و دموکراتیک آربنز رو، سرهنگ آربنز رو سرنگون بکنم، در 20 روز تصمیم گرفته سرنگونش کردم.
بله.
من دقیقا نمیدونم کودتای شیلی چند ماه طول کشید، ولی در مورد آربنز، کودتای آربنز رو آقای کینز، استفن کینز در کتاب اوورتو یا براندازی دقیقا یک سال و نیم اومده بیرون که در این کتاب مقایسه کرده. دقیقا اونجا به این مسائل اشاره میکنه. خیلی مهمه.
خیلی. بله کاملا.
پس آمریکا که آمریکای لاتین که حیات خلوت آمریکاست، این روز میبینیم که از مکزیک گرفته تا پایین ها ونزوئلا و تا میریم به برزیل، مردم دور شعارهای نیروهای چپ متمرکز شدن و همیشون هم مسیحیان، همیشون مذهبیان، همیشون دینیان، ولی بخشی از فرهنگشون شده. اصلا از فاندامنتالیسم خبری نیست. شما برید با اونایی که بیشتر از ماها میرن در مکزیک و برزیل و ونزوئلا میمیرن بپرسید.
بله.
از ایرانی ها که اونجا میرن تحقیق میکنن بیان دکتراشون رو بنویسن. من با اونا تماس گرفتم، یکیش 9 ماه رفته بود کوبا، میگفت در کوبا من دیدم مردم میرن کلیسا، ولی اصلا حالا اون یک کشور مثلا حزب کمونیستش اداره میکنه، ولی ونزوئلا اینجوری نیست. همه آقای شاوس میره به کلیسا، ولی اصلا مذهبی نیست.
بله.
فاندامنتالیسم اونجا وجود نداره که طرف حتی بخواد به خاطر یک گروه فاندامنتالیستی به خاطر اونا رو راضی بکنه روز دو یک شنبه بره به کلیسا. اصلا اینجوری نیست. خودش میره به خاطر خودش، مادرش میخواد، خواهرش میخواد، اونم میره.
بله.
اینجوری نیست که مثلا میره تا اونا رو اصلا وجود نداره که اونا رو راضی بکنه.
بله. تا وقتی که این منادیان و این مذهب فروشان هستند، خب تو هر کشوری
بله. ولی من میخوام بگم که این چپ‌های ونزوئلا یا بولیوی یا اکوادور یا السالوادور، حتی مکزیک، اینا یه کارهایی کردن که مردم احتیاج نمیدونن برن طرف فاندامنتالیسم،
بله.
به طرف بنیاد کردن، میان طرف اینا. اگر نمیخوان نئولیبرالیسم و ضد گلوبالیزاسیون هستن، نمیخوان چیزای غربی رو نمیخوان از آمریکای یانکی، خب نمیرن طرف فاندامنتالیسم، نمیرن طرف بنیادگرایی، میرن طرف این نیروهای چپ.
میرن طرف آزادی، استقلال،
حاکمیت
ملی دیگه. بعد متاسفانه
بله، کشورهای آمریکای لاتین واقعا همه ماها را در بحت و حیرت فرو بردن که چرا اونجاها فقر بیشتر از همه بوده، همین هم هست، ولی توده ها نرفتن به کلیسه ها، رفتن طرف چپ که جلوی این فقر رو بگیرن که در بعضی از کشورها مثل برزیل و اینا، آرژانتین، ما میبینیم تا ونزوئلا دیگه دنیای دیگری به وجود اومده.
جناب پاسور باید تلاش کرد که جهل رو در جوامع کمرنگتر و کمرنگتر کرد تا بین بره. ریشه بدبختی های انسان در جهل. بعد همین آقایونی که این همه دعوی استقلال دارند و شعارهای دروغین میدن، با کمال میشرمی و بی هیچ خجالتی از صبح تا شب افتخار میکنن که چقدر نفت و گاز رو نه اینکه میفروشن، غارت میکنند و به مردم هم وعده وعید میدن که یک مقدار از این پولا رو مثل گداها بهشون بدن و بعد هم بهشون نمیگن که با قسمت مهمی از این پول هم مواد خواهیم خرید و یا وسایل تهیه خواهیم کرد که قسمت به قصد سرکوبه و قسمتش هم به قصد تحمیق این ملته. بعد هم قسمتی هم در جیب این آقایون و ای دریغ از یک ذره تولید که اتفاقا دروغ بودن شعارشون هم همینجاست که همش حرف است و دروغ. بعد یک نکته دیگر هم، یک نکته مهم، یعنی واقعیت هم اون پایان را به اینجا میرسیم. تا وقتی که حاکمیت ملی نداشته باشیم، بچه های گرسنه خیابانی، فقر، توهین، تو سر زدن و اینم در این اوضاع و با این شرایط یه حالت عادیه. واقعا بیان فکر کنیم یه مقداری، به خودمون فکر کنیم. با همین اشارات زیبایی شد در من، فکر میکنم این مردم در آمریکای جنوبی و اینا واقعا رسیدن به این مرحله که به خودشون فکر کنن که ما یک انسانیم، حق داریم که کسی به ما زور نگه، حق داریم که ما به کسی زور نگیم، کسی تو سر ما نزنه و ما همه با هم برابریم. ولایت فقیه و قدر قدرت و سایه خدا و روح خدا، اینا همه از اثرات بردگی و بندگی است، اینا اثر انسانی نیست. و این بازی ها، این نمایش ها حکومت ها ایجاد میکنند به عنوان بازی انتخابات، نمایش انتخابات، و از ما به عنوان ابزار استفاده میکنند. نگذاریم که این بازی ها انجام بشه و بعد هم کسی رو انتخاب کنیم که کمتر حتمون رو بخوره و کمتر تو سرمون بزن. و به قول شاعر بزرگوار که من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر، خواه ملال، یا تو خواه از سخنم پندگیر یا ملال. سپاسگزار جناب پارسا بناب، خسته نباشید، لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
مثل همیشه شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره دو طرح مهم الف و ب یا ای و بی سیاست خارجی آمریکا و به ویژه دولت اوباما در مورد پاکستان که از نظر سوق و جیشی در منطقه بسیار مهم است و رابطه آن با طرح سلطه بر جهان، طرح یا راهکار اول و دوم چیست و چگونه اهدافی را دنبال می کنند، طرح و راهکار دوم تحت چه عنوانی شروع به کار کرده، نقش تجزیه طلبها در طرح دوم چیست، بالکانیزه کردن پاکستان و چه ارتباطی به بلوچستان ایران دارد، نظرها، تحلیلها و پیشبینیها درباره چند سال آینده پاکستان در نشریات اروپایی و آمریکایی، عدم موفقیت آمریکا در ایجاد جنگ‌های داخلی در عراق و یا جنگ بین شیعه و سنی، موفقیت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در ایجاد اختلاف و جنگ در یوگسلاوی بر اساس طرح اختلاف زبان و ملیت و تجزیه آن کشور به 8 قسمت، مدل پاکستان کدام است، کشف و اثبات و استخراج 3 مرحله از وجود نفت و گاز در بلوچستان، بلوچستان پاکستان که 40% خاک آن سرزمین را در بر می‌گیرد، حضور کمپانی‌های نفتی در بلوچستان، سازمان‌های آزادی بخش بلوچستان تحت چه نام و پوشش بیگانگان؟ بلوچستان بزرگ، بلوچستان آزاد. گزارش کمیسیون مجلس پاکستان درباره تشویق تجزیه طلبان بلوچ توسط ماموران اطلاعاتی انگلیس، کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش پاکستان و همینطور حمایت از شورشیان، طرح افپاک یا طرح افغانستان پاکستان چگونه طرحی است، پیشنهاد یوگوسلاوی کردن پاکستان چیست و از کجاست، مشاور شخصی باراک اوباما در مورد پاکستان و افغانستان همان شخصی است که مشاور کلینتون در مورد یوگوسلاوی و بالکان بود، و پیمانکاران خارجی همان کاری را همکنون می‌کنند که در یوگوسلاوی می‌کردند. ترور بی‌نظیر بوتو در شهری 100% امنیتی و نظامی، آنچه این طرح‌ها را قابل اجرا در کشورهای منطقه و یا کشورهای ضعیف جهانی می‌کند به علت نبود حکومت مردمی و حاکمیت ملی است. در کشورهایی که حاکمیت ملی وجود دارد، طرح‌های سلطه‌گران و جهانخواران قابل اجرا نیست. برای رهایی از این آشوب‌ها و تلاطم‌ها، تنها راه دستیابی به حاکمیت ملی است و اینکه حاکمیت ملی در چارچوب و ساختار حکومتی به نام جمهوری اسلامی مقدور نخواهد بود، تجربه 30 سال کافی است. امروزه در ایران نه تنها کودکان خیابانی بلکه کودکان روستایی هم وجود دارند. این 4 کاندیدا از نظر مخالفت با حاکمیت ملی هیچ گونه اختلافی با هم ندارند. در درگیری این جناها امکان جنگ زرگری یا میدان دادن به تجزیه طلبان و بمب‌گذاری این طرف و آن طرف هم وجود دارد. اینکه امکان بدتر شدن وضعیت ایران و بسیاری از کشورهای جهان در صورت عدم حضور اتحاد نیروهای چپ و نبود حاکمیت ملی هر زمان موجود است، توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.